این؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
سیمافیل تقدیم میکنند.
من بادارم نوی میرسن خان
بادار.
من از شما خواستم چند تا گاو سیستانی به ما بفروشید.
تو هنو نمیدونی گاو سیستانی یک کشان اصلا بزنه داغونت میکنه؟
محمد رشنو، فرشته سرابندی، کافه خداشناس، نیلوفر کوخانی، بیتا سهرخیز و هومن برق‌نورد.
بادار گاو مال توه، به هر کی صدمه بزنن میاد یقه تو رو میچسبن.
یه پیرونیه دور شهر دوره افتاده داره گاو سیستانی میخره.
موقعی که شما تو شهرت میرفتی شهر بازی، من با این گاوا هم بازی بودم.
بادار هر شب ساعت 22 از شبکه یک سیما.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید. و اما احتمال قطع روابط کشورهای عربی با اسرائیل. روزنامه قطری العربی الجدید به نقل از منابع آگاه نوشت که در نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی که روز دوشنبه در دوحه قطر برگزار خواهد شد، تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد که میتواند تا سطح تعلیق روابط با رژیم صهیونیستی پیش بره. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای حمیدرضا اعتمادی، کارشناس امور بین المللی و داخلی. جناب آقای اعتمادی سلام، درود بر شما، شبتونم بخیر.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و مردم شریف ایران.
آقای اعتمادی عزیز، فردا در این کنفرانس بنا هست چه اتفاقی بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا عرض کنم که منطقه خاورمیانه آبستن همه تحولات منطقه‌ای که تأثیراتش فرا منطقه‌ای که سطح بین‌الملل هم است، به خصوص بحث غزه اسرائیل، بحث حزب الله با حماس که با توجه اینکه تو آتش بس مدام اسرائیل حمله میکنه به جنوب لبنان و تأثیراتش بر دولت لبنان و خود به اصطلاح شرایط منطقه‌ای که اسرائیل داره دنبالش میکنه. اتفاقی که افتاد در مسیر آتش بسی که بین غزه و اسرائیل دنبال میشد،
بله،
سران حماس به دنبال یک توافق برد برد بودن که در شرایطی جنگ رو به یه شکلی که در واقع هم ملت فلسطین به آمال و آرزوهاش میرسن، هم اسرائیل در واقع شرایط رو بپذیره. من همیشه گفتم چندین بارم توی مصاحبه عرض کردم،
بله،
که در واقع غرب همیشه وقتی به بنبست میرسه به جای اینکه به دنبال صلح پایدار باشه یا حداقلش موقت که هیچ کدوم از طرفین به دنبال تجاوز مجدد نباشن، آتش بس رو به دو بچه موقت و غیر موقت دنبال میکنن تا یک به اصطلاح بررسی اجمالی بازبینی کرد چگونگی حملات بعدی طرف مقابل علیه مظلوم و واقع شکل بده. اسرائیل هم این از بعد 7 اکتبر این بعد این شرایط رو هم برای حماس هم برای حزب الله جنوب لبنان ایجاد کرده، لذا این بمبارانی که در واقع در دوحه در قطر ایجاد شد، شرایط رو از نظر دیپلماسی رسمی با توجه به اینکه این عمل در شورای امنیت سازمان ملل و خود سازمان ملل مطرح شد و منجر به توبیخ اسرائیل هم گردید، اما نقطه اساسی اینه آیا این نهادها میتونن به اسرائیل رو بگیرن یا نه. این یه بحث طولانی داره،
بله.
من اعتقادم اینه که در نشست که در دوشنبه داره رخ میده چند تا موضوع رو میخوان دنبال کنن،
بله،
که اولا که احتمال قطع ارتباط به شکل رسمی رو من بعید میدونم به حوزه دیپلماسی،
بله،
دلیلش اینه که این کشورهای به نوعی وابستگی های خاصی با غرب دارن و غرب هم قطعا موانعی ایجاد میکنه که به این سمت سو برن، ولی احتمال قطع در زمین های اقتصادی تا توقف تجاوزات به کشورهای عربی رو من به اصطلاح مورد نظر دارم که این امکان داره اتفاق بیفته. از این رو تصمیماتی که میخوان تو این نشست گرفته بشه یک محکومیت آشکار و علنی توسط کشورهای عربی در یک اجلاس رسمی منطقه‌ای و بین‌المللی. دوم، تلاش دیپلماتیک هماهنگ در شورای امنیت سازمان ملل میخوان انجام بدن و سازمانهای اسلامی و بین‌المللی برای فشار بر اسرائیل و مسئول دانستنی که عامل تنش منطقه‌ای در سطح خاورمیانه اسرائیله. البته اینم عرض کنم که اینا رو قبلا هم میدونستن این کشورهای عربی،
بله،
و به نوعی تذکراتی در قالب تحلیل‌های سیاسی توسط تحلیلگران مستقل در حوزه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از طریق رسانه‌های مختلف و حتی رسمی توسط برخی دولت‌مداران به یکدیگر شده، اما گوش شنوایی نداشتن. تأکید بر وحدت و یکپارچگی مواضع یکسانی رو ایجاد کنند علیه اختلافاتی که قبلا داشتن، تنش‌های بین کشورهای عربی بود، الان می‌خوان اون اختلافات رو کنار بذارن و تا با تهدیدات آشکاری مثل حمله به قطر در واقع یک مواضع مشترکی رو ایجاد کنن. البته این مطلب هم بگیم که دوشنبه‌ای که یعنی فردا باشه در فضای منطقه‌ای که تنش ایجاده، این تنش رو همه می‌دونیم که سمت سوش اسرائیله و پشت اسرائیل هم آمریکاست. کشورهای عربی اگر می‌خواهن در چارچوب این اجلاس به یک نقطه اتکال برسن، باید کاری بکنن که در واقع یک قطع ارتباط رسمی علنی در حوزه سیاسی اقتصادی و غیره. مقام معظم رهبری هم چند وقت پیش مطرح کردن که اگر به اصطلاح تو حوزه سیاسی الان نمیتونید، حداقل مواضع اقتصادیتون رو یا تعادلات اقتصادیتون رو قطع کنید، بعد برید تو مسیر دیگه. این که امروز ما میبینیم که کشورهای عربی در واقع به نوعی به تعبیر ما ایرانی ها ناراحت شدن و چون ضربه شستی از کسی خوردن که سالها قطر در کنار اسرائیل در منطقه و فرامنطقه‌ای با هم مباحث امنیتی و سیاسی همسو هستن.
بله.
بنابراین این همسویی منجر شده که چاقو دسته خودش رو ببره در نقطه ای که قطر باید این نقطه رو متوجه شه.
بله.
در نقطه ای که به اصطلاح منافع غرب، من قطعا میدونم که حمله اسرائیل بدون هماهنگی غرب به ویژه آمریکا
صورت نگرفت،
قطعا اینو میدونم، چون غرب اگر بدون، من توی بحثی مطرح کردم آقای نتانیاهو در دیدار اخیرش با آقای ترامپ در رابطه با قضیه دو تا جمله هر کدوم آقای نتانیاهو داشت و آقای ترامپ. آقای نتانیاهو میگه که من میخواهم به دنبال خل سلاح حماس باشم و اسرا آزاد بشه، به ویژه اسیر آمریکایی اصلی که توی اسرائیل سربازه. ترامپ میگه من هم این اعتقاد رو دارم که یک قرارداد، دقت کنی کلمه قرارداد نشه، فکر میکنن دارن بر سر یه مسئله فروش کالا صحبت میکنن، حالا یه قرارداد نمیشه بشه. کلمه قرارداد دون از شأن یک رئیس جمهوریه که مدعیه که کشور قدرتمندی داره، به قراردادی نوشته بشه، خل سلاح بشه و اسرا آزاد بشه. ازا نوع دیالوگی که اینها ایجاد میکنن نشون میدن که در واقع نگاه ها همسوه، حرکت ها همسوه. و الان اگر به اصطلاح ما این نقطه رو در نظر بگیریم که امیر قطر با آمریکا مذاکره میکنه که آقا این اتفاق افتاده، یه نوع دلجویی داره واسش ایجاد میشه.
بله.
به یه نوع به اصطلاح کار ژورنالیستی تبلیغاتی برای خاموش موندن اصل مطلب که در واقع این کشوری که سالها در کنار اسرائیل بوده و به اصطلاح همسو در سیاست‌های منطقه‌ای بوده، امروز چرا به سمت باز آمریکا میره؟ میگه که چین رفتاری احتمال قطع روابط رو داره، احتمال به باز دیگه امیر قطر به آمریکا میگه احتمال قطر رو داره. یعنی باز این نشون میده که در حوزه قطع ارتباط باز هم دقیق نیستن، به دلیل باز تجاوز آشکار شده. چندین نفر حالا دیپلمات غیر رسمی از یک گروهی که مبارزه میکنن برای سرزمینشون از دست قاسم بگیرن تو دو به کشورشون مهمان اومدن و این رو به یه شکل ساده نگاه میکنن. من فکر نمیکنم که تصمیمات خیلی مهم جونداری فردا گرفته شد، در حدی که پروگاندای تبلیغاتی خودشون رو اورنگ نشون بدن که آقا ما یک کاری کردیم. در همین چند تا نکته‌ای که عرض کردم، سه چهار تا مدلی، یکی اینکه محکومیت آشکار کنه علیه اسرائیل، تلاش دیپلماتیکشون هم هماهنگ باشه در شورای امنیت، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای و سازمان‌های بین‌المللی اسلامی در منطقه.
بله.
و در نهایت به اصطلاح کاری بکنن که اون اختلافات گذشته که بین کشورها بر سر همون پیمان ابراهیم هم بوده و سایر موارد، اینها به حداقل برسه و در یک پارچگی موازی یکسانی در مقابل دشمنان داشته باشه.
حالا آقای دکتر، صحبت از صلح ابراهیم کردید، این فردام که خب حالا سالگرد پیمان به اصطلاح صلح ابراهیم هست، فکر میکنید توافقات موسوم به این صلح ابراهیم تا چند اندازه در سایه حملات اخیر اسرائیل دچار تزلزل یا بازنگری شده؟
اسرائیل به دنبال گسترش قدرت خودشه، غرب اصلا به دنبال بازگشت قدرت اسرائیل به دوران بازدارندگیشه.
بله.
البته این دیگه بر نمیگرده.
یعنی فکر میکنید که کشورهای امضا کننده این توافقات، حالا هم از امارات و بحرین،
یا اگر توی قبل از اکتبر به اصطلاح 2023 بود،
بله،
این احتمال وجود داشت که دونه دونه این کشورهای عربی برن. یکی از مواهبی که به اصطلاح حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 افتاد، در واقع این بود که پیمان ابراهیم رو ابتر کرد.
بله. حالا آیه احتمالی عزیز، آیه اسرائیل در وضعیت کنونی که الان درگیرش هست، بیشتر به دنبال ماجراجویی نظامیه یا واقعا مدیریت بحران و دیپلماتیک؟
من چقدر وقت دارم این سوال جواب بدم؟ چه خورد طولانی؟
5 دقیقه.
ببینید، حوزه سیاست بین در حال پوست اندازی خیلی شدیدیه. ببینید، حرکت نپال رو در نظر بگیرید.
بله.
به حرکت نمایشی اجتماعی بود. تأثیر این حرکت نپال در واقع ایجاد تنش‌های اجتماعی، بحران‌های اجتماعی تو برخی از کشورهاست. یعنی تو تحلیل اگر بخوایم رخدادهای مختلف رو از چارگوشه جهان بیاریم، باید بگردیم سرنخ اصلی این رخدادها کجا رخ میده. اون چی که داره تو منطقه خاورمیانه رخ میده به مفهوم اینه که قدر غرب میخواد منطقه خاورمیانه از یک امنیت پایدار رو به وجود بیاد با ایجاد قدرت اسرائیل، با ایجاد یک کشور بزرگتر از کشور فعلی، حالا اصطلاحا کشور میگن، سرزمین های گسترده تری رو تصاحب کنن و تا بتونن منافع اقتصادی غرب رو تامین کنن. اون چه که تنش داره امروز تو خاورمیانه به خاطر منافع اقتصادی، هیچی هم نیست. یعنی شما حساب کن الان جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای نداره، خود اونا میدونن، همه دنیا میدونن.
بله.
اما دلیلش چیه؟ دلیلش اون شاغل امنیتی که در داخل ایجاد شده و حوزه بازدارندگی منطقه‌ایش و حتی فرامنطقه‌ایش گسترده پیدا کرده، ترس از این رو دارن که کشورهای عربی سمت سوی همگرایی با ایران در حوزه سیاست همسایگی بیان، در نتیجه از غرب بکنن، به نوعی امنیت پایدار دست جمعی رو خودشون در منطقه ایجاد کنن. این نگاهه. وقتی این ایجاد بشه، یعنی منافع اقتصادی غرب در واقع به معنای کلن از بین رفته. شما حساب کنید آمریکا که به یمن حمله کرد تو چند ماه گذشته، چه اتفاقی افتاد؟ یمن با ورودش به اصطلاح باب المندب و دریای سرخ، به دلیل اینکه آقای ترامپ مکلف بود دو سال یه برنامه ریاضتی اقتصادی رو تامین کنه، اجرا کنه، تا در واقع این تورم و اون زیرساختهای اقتصادی که معیوب شده رو در اثر بحرانهایی که و منابع مالی که در دنیا خرج کرده این رو سرسامون بده. این منابع مالی از کجا باید می آمد؟ از کشورهای عربی. به وسیله چی باید می آمد؟ ورود و خروج کشتی های نفتی از کشورهای عربی به سمت فروش تو جایگاه مختلف و دپوی این پولها به سمت برنامه آقای ترامپ. آقای ترامپ عصبانی شد، با اینکه خودشو که رئیس جمهور صلح میدونه، عصبانی شد با توجه به فشاری که اسرائیل به غزه داشت می آورد و محاصره های سنگینی علیه ملت فلسطین و غزه ایجاد کرده بود، در نتیجه یمن و به اصطلاح مبارزین یمن
بله.
اومدن تو منطقه، توی منطقه ای که رگ اقتصادی آمریکا باشه، اقتصاد آمریکا رو به اسارت گرفت و اونم وحشیانه اومد یمن رو با انگلیس و چند تا کشور دیگه هم بکرد. پس منافع اقتصادیه که در واقع اینها رو وادار کرده به ترس از این دارن این منطقه آری از به اصطلاح تنش باشه با خروج آمریکا و هر کشوری دیگه ای که در منطقه هست، آبهایی که تو منطقه و ارتباطات آبهای بین المللی، و در نهایت که میدونیم که اسرائیل هم خود به خود با خروج آمریکا توسط خود ملت فلسطین از بین خواهد رفت. این ترس توشون هست. پس بنابراین تصمیمات عجولانه گاهن با برنامه میگیرن. ببینید دقت کنید، بعد نمیشسته مثلا یه تصمیم میگیره که الان به دوحه حمله کنیم، 4 تا آدم اونجا شهید کنیم. نه، بعد حتما روی این موضوع با مسئولین اسرائیل هماهنگ شدن و یک طرح برنامه امنیتی ریختن برای این کار و تأثیراتش هم حتما دنبال کردن و قبلا پیش بینی کرده بودن. برای هر نقطه هم ایجاد کرده. ببین حضرت امام یک جمله داره، من اینو همیشه گفتم، که آمریکا برای 50 سال آینده ایران توطئه داره.
بله.
بی استراتژیک، بی فکر نمیاد جلو حرکت کنه. این تمام انرژی‌های منفی عقلی و فکری و دانش خودش رو می‌ذاره تا به منافع خودش برسه. کشورهای عربی که فردا، حالا اگر صدای بنده رو می‌شنون یا به هر شکلی، باید تلاش کنن تو اولا استقلال سیاسی و حاکمیت خودشون خارج از وابستگی به هر کشوری اهم از شرقی و غربی به اصطلاح اینو نشون بدن و در مواجهه با این تجاوز یک تصمیم قاطع بگیرن. و من حساس میکنم که این تصمیم قاطع به دلیل وابستگی گرفته نمیشه، یه رفتار سیاسی دیپلماسی میکنن، در نهایت هم به فراموشی سپرده میشه. اما محور مقاومت منطقه نسبت به این موضوع حساسیت نشون داده و قطعا در مقابل این موضوعات واکنش های خودش رو خواهد نشون.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای اعتمادی عزیز، خیلی محبت فرمودین.
ببخشید،
خواهش میکنم، شب شما بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای حمیدرضا اعتمادی، کارشناس امور بین المللی و داخلی، در مورد آتش بس غزه و اسرائیل.
یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهمی است، جواب پیچیده است. مال امروز هم نیست این دشمنی. 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدن، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتن. علت چیه؟ در گذشته این علت رو کتمان می‌کردن تحت عناوین گوناگونی به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان. یا اگر هم میگفتن به شکل آبرومندانه میگفتن رفتار ایران میخواهیم عوض بشه. گذشته ها اینجور حرف میزدن. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، اون هدف حقیقی رو روشن کرد، گفت ما مقابلمون با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ما ملت ایران باید اینو درست بفهمیم. این مسئله مهمی است. البته تعبیر او ممکنه یه مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشه. مثلا حرف گوش کن باشه. یعنی یک دولتی، یک قدرتی پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران، ایران با این تاریخ، ایران با این عزت، ایران با این ملت، این توقع را داره که این کشور، این تاریخ، این ملت بزرگ با همه افتخاراتش گوش به فرمان او باشه. علت این دشمنی ها به خاطر این.
خب عزیزان، همراه به دقایق پایانی که نه، خب تقریبا 25 دقیقه تا پایان این بخش از برنامه‌های روی موج گفتگو جاریم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه شما همچنان دارید رادیو گفتگو و روی موج گفتگو رو میشنوید. امیدوارم که بخشی هم که تقدیمتون شد، گفتگوهای مختلفی هم که تقدیمتون شد، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه سرزمین لاله ها باشید که گفتگو با ریحانه و نرگس طیب مسعود هست، فرزندان شهید مرتضی طیب مسعود، جانشین اطلاعات نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران، و گفتگو با سعیده نوری، همسر شهید مرتضی طیب مسعود. دوستان، حالا قبل از اینکه این برنامه رو تقدیم شما عزیزان بکنیم، خدمتتون عرض کنم که خب خیلی از دوستانم پیام فرستاده بودن که ما اگر برنامه رو از دست بدیم و نتونیم بشنویم از چه طریق میتونیم پیگیری کنیم. خدمتتون عرض کنیم که نشانی در واقع پایگاه خبری ما www.radiogoftegu.ir هست. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، همینطور جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر، کلیپ‌های پشت صحنه برنامه و فایل صوتی برنامه که از شنیدن اونها به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. پس همون نشانی رو به خاطر بسپارید، www.radiogoftegu.ir. شما میتونید این آدرس رو در گوشه تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو در واقع دنبال کنید. و اما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال ما در پیام رسان بله هم مراجعه کنن. همچنین آخرین اخبار برنامه و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما عزیزان قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستان خودتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه هم کافی عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید. ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما. من با شما خدافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه سرزمین لاله ها باشید.
هم هست و هم نیست، آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی یک رویا از پدر به دختر میرسه، نه در وصیت‌نامه، در نگاه. دختری هست که هر بار از معلم شدن حرف میزنه چشماش برق میزنه. پدری که درس زندگی میداد،